بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از سه ناحیه در رابطه با وجود مبارک حضرت زین العابدین می توان سخن گفت. یکی از ناحیه صحیفه سجادی است که امام چهارم این 54 دعا رو از باطن مبارکشون و آسمان فکر و اندیشه پاکشون بروز دادن و حضرت باقر علیه السلام به خط مبارک خودشون این 54 دعا رو نوشتن و امام صادق هم یک بار این 54 دعا رو ثبت کردن. وصیت هم می‌کردن ائمه ما به فرزندانشون، به اقوامشون، به شیعیانشون که با این 54 دعا آشنا بشن. آشناییشون هم به این صورت باشه که بخوانند و بفهمند و عمل کنند. چرا که امام چهارم در این 54 دعا روش یک زندگی سالم و پاک و انسانی رو ارائه دادن و این 54 دعا از گذشته مورد توجه اولیاء خدا و دانشمندان بوده و عده‌ای از بزرگان از علما این 54 دعا رو تفسیر کردن، از جمله یکی از علمای بزرگ و کم نظیر شیراز به نام سید علی خانه. که بر این 54 دعا شرحی زدن به نام ریاض و سالکین. معنای نام این کتاب به فارسی باغ سیر کنندگان، ریاض و سالکین. داستانی رو یکی از علمای بزرگ شیعه در رابطه با صحیفه برای خودم نقل کرد، شنیدنیه. ایشون می‌فرمودن در زمان مرجعیت آیت الله العظمای اصفهانی، من با یکی از افراد اهل علم ایام تبلیغ آمدیم بصره. برای شیعیان بصره مدت زیادی معارف قرآن رو، اهل بیت رو بیان کردیم. زمان تبلیغ که تموم شد دو تا بلیت قطار گرفتیم که از بصره بیایم بغداد، از بغداد هم با ماشین بریم نجف. و وقتی که تو کوفه قطار نشستیم، کوفه ما 8 نفری بود، ایشون میگفت من سید بودم و رفیقم هم شیخ بود. بعد از این که مستقر شدیم دیدیم که 5 جوان با یه خانوم جوان وارد کوپه شدن، نشستن. در همون مرحله اول برای ما معلوم شد که این خانوم به هیچ کدام از این 5 محرم نیست و از دوستان این 5. و این 5 اهل گناهن و این خانوم رو هم برای عیش و نوش خودشون در اختیار دارن. قطار حرکت کرد، اینا شروع کردن به زدن، این خانومم بلند شد تو کوپه، شروع کرد به رقصیدن و خوندن. خیلی شلوغ بود، جا نبود که ما جامونو عوض بکنیم. تو محاصره افتاده بودیم، مجلس هم مجلس حرامی بود، ادامه نشستن ما هم حرام، جام نیست، نمیتونیم هم پیاده شیم چون تا ایستگاه بعدی فاصله زیاد. گفت من به این دوست شیخم گفتم توانشو داری امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، اینا آروم بشن؟ گفت من میترسم. چهره‌ای که اینا دارن، زبانی که اینا دارن، کاری که اینا دارن، من میترسم، میترسم حرف بزنم و مزاحم من بشن. گفتم پس من وارد مبارزه میشم. گفتم تو یه نفری، اونا شیش نفرن، تو درگیری قطعا شکست با توه و ممکنه زخمی هم بشی، شکستگی استخوان، دهان، دندان، بینی پیدا بکنی. گفت نه، من از طریق درگیری وارد کار نمیشم. اون وقتی که این داستان رو برای من تعریف میکرد نزدیک 90 سالش بود، الانم زنده است، از 100 گذشته. تو همون سن 90 سالگی صدای خوندنیش خیلی صدای دلربا و صدای باحالی بود. خب 100 سال عمرشو هزینه خدا و قرآن و اهل بیت کرده و جدن از اولیاء خداست، آدم با کرامتیه. ایشون میگفت گره بخشم و وا کردم، تنها کتابی که برده بودم بصره صحیفه سجادیه بود. صحیفه رو باز کردم و دعای مربوط به توبه زین العابدین رو که بسیار دعای فوق العاده‌ایه شروع کردم با صدا خوندم. اونا هم داشتن می زدن و اون خانوم هم داشت می خوند و می رقصید. کم کم اون خانوم به صدای من توجه کرد، صدای خوب، باحال، مؤثر، نافذ، البته صدایی که از جان پاک، قلب پاک، نفس پاک، گلوی پاک بیرون بیاد اثر ده. مگر این که نیروی اثرگیری نابود شده باشه. اگه نیروی اثرگیری نابود نشده باشه صدا کار میکن. چه صدایی بالاتر و بهتر و پرقیمتر از صدای خدا که قرآن؟ چه صدایی پاکتر از صدای گلوی انبیا و امامان و اولیاء خداست؟ ما میتونیم صدایی رو در طول صدای خدا و انبیا و ائمه پیدا بکنیم در حد خودم، صدایی که اثر بگذاره اگر زمینه اثرگیری نابود نشده باشه. دو سه قطعه براتون اینجا بگم خیلی جالبه. یکی از شهدای بزرگ انقلاب مرحوم شهید قدوسیه که ابتدای پیروزی دادستان انقلاب بود. مرد بزرگی بود، مجتهد بود، عامل بود، عالم بود، بسیار با احتیاط بود. پدری داشت در شهر نهاوند معروف به حاجی آخوند که هنوزم در نهاوند از او یاد میکنن، حتی اونایی که ندیده بودنش به خاطر شنیده هاشون از او یاد میکنن. این مرد الهی بود، ملکوتی بود. همسرش که مادر شهید قدوسی باشه دچار ضعف اعصاب شدیدی میشه. تابستون بود، گرم بود، حاج آخوند که مو به مو مسائل اسلامی رو رعایت میکرد، حتی در حق همسرش با اون عظمتی که داشت، محوریتی که داشت، ولی کارای همسرش رو خودش انجام میداد. چون گذشتگان آدم های دلی نبودن، آدم های شهوترانی نبودن، آدم های پوکی نبودن. همون عقد اول با زن اول رو تا آخر عمر وفادار بودن، خوبم زندگی میکردن، راحت هم زندگی میکردن. زن و شوهرم حقوق زن و شوهری بیان شده در قرآن و اسلام رو رعایت میکردن و به اون عقد هم پایبند بودن. میدونستنم که زن زیباتر از خودشون یا دختر یا شوهر مرده خیلیه، ولی سراغشو نمی گرفت. رخت خواب همسرشو میاره میندازه تو ایوون، حدودای ساعت 11 شب بود، هنوز همسرش خوابش نمرده بود. یه چند تا سگ میان پشت دیوار خانه شروع میکنن به پارس کردن. یه چند لحظه که از پارس کردن این سگها میگذره، این زن به خاطر ضعف اعصاب شدیدش عصبانی میشه، به حاج آخوند شوهرش میگه چرا اینا رو ساکت نمی کن؟ حاج آخوندم خیلی آروم و نرم میگه خانوم الان ساکتشون میکنه. تکیه میده به دیوار ایوون و شروع میکنه با قرائت، با اون لحن پاک قرآن خوندن. قرآن که شروع میشه، این هفش دو سگ در سکوت کامل میرن و چنباتمه میزنن به قرآن گوش دادن. یه 20 دقیقه یه ربی حاج آخون قرآن میخونده، سگام سکوت و مستمع قرآن بودن. قرآنش که تموم میشه سگام بلند میشن آروم میرن، تموم میشه، صدای خدا رو به سگ بخونن از پارس میفته. اینایی که صدای خدا رو میشنون هیچ عکس العملی نشون نمیدن که خدا داره میگه این حرامه، این حلاله، این واجبه، این نامشروعه، این رباست، این زناست، این دزدیه، با حقشونه که پروردگار بگه بلهم ازل، یعنی حیوان تا زنده است قدرت اثرگیریش خاموش نمیشه. کلمه چخ رو به سگ بگن قبول میکنه و عکس العمل نشون میده. اما بعضی از افراد دوپا کل قرآنم براشون بخونی هیچ عکس العملی نشون نمیده، قبولم نمیکنه، نمیپذیره. این صدای مؤثره، اما در زمینه‌ای که اثرگیری از بین نرفته. این رو من دارم میگم که دو ذهن شما عزیزان نیاد که آیا گلوی بدنی، نفسی، روحی، عقلی، قلبی پاکتر از حضرت سید و شهدا بوده؟ چرا در اون 30,000 نفر اثر نکرد؟ عیبی در صدای ابی عبدالله بوده؟ نه، عیب در اثرگیر بوده که صفحه اثرگیریش نابود شده. وقتی هم زین العابدین به حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کرد چرا نشنیدن سخنان تو و نپذیرفتن، فقط یه جواب ابی عبدالله داد، فرمود مولت بطون من الحرام، فشار لقمه حرام صفحه اثرگیری رو پسرم نابود کرد. شهوت حرام، غذای حرام، صندلی حرام، پول حرام، مرد خیلی کمه که یه صندلی بهش پیشنهاد بکنن بین خود و خدا بگه من شایستگی این صندلی رو ندارم، بر من حرام. وقتی قبول بکنه و اون صندلی حرام بشینه ولو حق یه نفر از اهل ملت رو ضایع نکنه، ولی حق کسانی که صلاحیت داشتن ضایع شده. مگه پامال کردن حق صالحان گناه کمی؟ یکی از صداداران واقعی مملکت ما مرحوم حاج شیخ عباس قمی بود. اونایی که اهل اثر گرفتن بودن واقعا از ایشون اثر می گرفتن. در احوالاتشون نوشته کسانی که منبر ایشون رو دیده بودن، من اونا رو ملاقات کردم، اونا هم برای من تعریف کردن که گاهی حاج عباس قمی منبرش 3 ساعت طول می کشید، مستمع خیال میکرد 3 دقیقه کشیده، تموم میشد مستمع ناراحت میشد و گله من بود که امروز چرا کم حرف زد. و مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری در قم به طلبه ها فرموده بودن هر کی یه بار پای منبر عاشق عباس بشینه من تا سه شبانه روز نماز واجبمو بهش به عنوان انسان عادل اقتدا میکن. یعنی منبر عاشق عباس ظالم رو تبدیل به عادل میکرد، عدالت ساز بود. ایشون 20 سال از عمرشون مشهد زندگی میکرد. ماه مبارک رمضان دعوتش کردن مسجد گوهرشاد منبر بره. تا 14 ماه رمضان منبر رفت، راه هم نبود. روز 14 ماه رمضان یه نیم ساعتی از منبرش گذشته بود، لابلای جمعیت چشمش افتاد به آخون ملا عباس تربتی، پدر مرحوم راشد. آخون ملا عباس در این 100 ساله تک آخون بود، یعنی تا الان هم وزنش و مملکت ما پیدا نکرد. تا چشمش افتاد به آخوند ملا عباس در جا منبر رو قطع کرد، به مردم گفت با نفستر از من، صالحتر از من، بهتر از من تو جمعیت نشسته، شرعینی من منبرم رو ادامه بدم. و از بالا منبر با آخوند ملا عباس گفت من وظیفه دارم از منبر بیام پایین، شما وظیفه داری بیای منبر شرعی. از منبر اومد پایین، 14 روز دیگر رو آخوند ملا عباس منبر رفت. یعنی عاشق عباس اس کرد با بودن آخوند ملا عباس که از تربت حیدری اومده مشهد، نشستنش رو این صندلی حرامه. کجان اینها که صندلی بهشون پیشنهاد بکنن، افراد ندونن اینا صلاحیت ندارن و بعد خود اینا بیان بگن که قبولش بر ما حرامه، ما صلاحیت نداریم. چرا؟ نه اینکه بی سوادیم، نه اینکه مدیر نیستیم، اما صالح تر از ما و مدیر تر از ما و بصیر تر از ما به کار وجود داره. این انسان مؤمنه، این انسان الهیه، این انسان صالح. این یک صدا که با خوندن قرآن سگ رو از پارس میندازه، ولی همین صدا با خوندن قرآن بعضی از افراد انسان رو نمیتونه انقلاب درشون ایجاد کنه، چون اون انسان ها صفحه اثرگیریشون نابود شد. حالا یا با لقمه حرام، یا با صندلی حرام، یا با زبان حرام، بالاخره هر رشته گناهی ضربه خودش رو به صفحه اثرگیری داره. یه صدای دیگه، عراک منبر می رفتم. عراک یکی از مناطق انگورخیز ایرانه. یه بزرگی در عراک بوده که پسرش نقل کرد، من از زبان خودش شنیدم، گفت مردم عراقم میدونن که پدر من در چه موقعیتی از تأثیر نفس بود، این عالمی هم که پسر اون عالم بود برای من نقل میکرد، خودش پیر بود، گفت یه سال به باغهای انگور عراق زنبور حمله کرد، اصل آسمان عراق از زنبور سیاه شد. گاهی تو تلویزیون شنیدین میگن فلان کشور به مزارعش ملخ حمله کرد، یه روزه کل زراعت رو از بین برد. خدا تمام موجودات لشگرش، یا به آب میگه از سواحل اندونزی رو بگیر تا چند هزار متر کیلومتر اون طرفتر هر چی ساحل نجسته و هر چی مرد و زن ناپاکه و هر چی ساختمون مرکز فحشا و منکرات ولو 20 طبقه، یه حمله بکن همه رو از ریشه درآر. آدم میگه چش، یه حمله بکن به سواحل امریکا، رده اول نزدیک 100,000 نفر رو عبدیم ببر. به زمین میگه یه تکون به خودت بده، شهر رو سرندش کن. به یه میکروب که دیده نمیشه میگه برو تو آب و یه بیماری رو در سطح کشور حاکم کن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن، گاه امتحان. هیچ متکبری هم در مقابل کشه خدا، آب خدا، زنبور خدا، موریانه خدا، میکروب مأمور خدا نمیتونه مقاومت بکنه، نمیتونه. نگاه نکنید این گناهکارانی که تو شهر را سینه جلو میدن، مو بیرون میریزن، رو بیرون میریزن، بدن بیرون میریزن، صدای عربده خندشون شهر رو پر میکنه. اینا از چنگ خدا توان فرار دارن. تمام اینا را اگه توبه نکنن به ذلت گرفتار میکنن. چیزیه که دیده شده و تجربه شده. گفت یه مردی از مریدان پدرم 4-5 دختر و پسرم داشت، تمام زندگیشم از باغ انگورش اداره می شد. اگر زنبوران انگورا رو نابود می کردن، این بند خدا به خاک سیاه میشست. تا سر و کله زنبورا پیدا شدن، اومد پیش پدرم گفت به دادم برس. گفت نگران نباش، برو در باغت وایسا، زنبورا خواستن حمله کنن اسم منو ببر، بگو فلانی گفت به باغ من کار نداشته باشین، من نه حروم خورم، نه آدم ناپاکیم، نه حق کسی رو پامال میکنم. مردم رفت در باغش وایساد، زنبورا وقتی ریختن تو آسمان این باغ، برگشت به زنبورا گفت فلانی گفت به باغ من کار نداشته باشین، همه راشونو کشیدن رفتن. یعنی یه دونه زنبورم نیمد تا این رو انگورش بشین. این صدای پاک، صدای پاکم مال بدن پاکه، مال قلب پاکه، مال روح پاکه، مال نفس پاکه، مال باطن پاکه. گفت تو قطار زن در حال رقص و اون 5 جوانم در حال کوبیدن به دایره و دنبک، ما هم شروع کردیم صحیفه سجادیه رو خوندن. داستان برای این که از بین نره، در این 7 جلد شرح صحیفه خودم ثبت شده برای این که بمونه. حیف بود. گوه اول زن متوجه صدای من شد، یواش یواش از رقص افتاد و رفت نشست سر جا شد، بخچش رو وا کرد و یه چادر در رو برد و انداخ رو سرش و خودش رو پوشوند. از گوشه های چشمش عشق ریخت و اون 5 تام آروم شدن و کوته آروم شد. دو منم سرم رو بلند نکردم، صحیفه رو ادامه ده. خودم داشتم برای خودم میخوندم، خودم هم گریه میکردم، اون خانومم آروم گریه میکرد و این 5 تام مات زده شده بودن. تا قطار رسید به ایستگاه یه شهر کوچیک، ظاهرن این خانوم و این 5 تا جوان مال این شهر بودن. قطار که یواش یواش ترمز کرد، اینا برگشتن گفتن آقا سید ما سنی هست، تا حالا این دعا رو نشنیده بودیم، این دعا رو که کسان خودمون ندارن، یعنی نه معاویه نه یزید نه این نه اون، دعا مالی کی بود؟ کتاب مالی کی؟ بهشون گفتم این کتاب 54 دعا داره، انشا کننده این دعاها وجود مبارک زین العابدین پسر سید الشهدا نوه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفتن قطار الان ترمز میکنه، ما میخواییم پیاده شیم، این کتابو میشه به ما بدی؟ گفت منم بازارگرمی کردم، گفتم این کتاب برای من خیلی قیمت داره، من نمیتونم از دست بدم، اگه بدم به شما از کجا دوباره برم بخرم؟ اینا هم التماس که این کتابو به ما بده. بالاخره قطار ترمز کرد، ساکاشونو برداشتن، با چشم گریان میخواستن پیادشن، دوباره التماس کردن، منم کتابو بهشون دادم و رفت. از مجموع این 54 دعا یه جملهشو امشب براتون میگم که خیلی عجیب این جمله، به خصوص قسمت دومش. وجود مبارک زین العابدین به پروردگار عرض میکنه. قبلا بهتون بگم زین العابدین از کسانیه که از زمان ولادتش تا شهادتش یک روز یا یک شب به قول ما ایرونیا آب خوش از گلوش پایین نرفت. 57 سال ایشون در شدت، مهنت، بلا، مصیبت، جنگ، داغ و انواع رنج ها بود که اگر 1 میلیونیوم اون فشارها به این غربیا وارد بشه یقینا خودکشی میکنن. تو ایران ما هم 1 میلیونیومش به بعضی از کم ظرفیت هایی که با خدا ارتباط ندارن وارد میشه خودکشی میکنن. هر روز تو روزنامه ها مینویسن مرد، زن، جوون دانشجو غیر دانشجو خودکشی کرد. خودکشی یعنی در برابر حادثه طاقت نیاورد. حالا رفته یه دختری رو بگیره، خانواده گفتن ما این دختر رو به تو شوهر نمیدیم، همون رو اومده خودشو کشته. یا دختره پسره رو میخواسته بهش ندادن خودشو کشته. یا مشکل اقتصادی رو تحمل نکرده خودشو کشت. گاهی خودشونو میکشن، قبل از خودکشی زن و بچه رو میکشن. اما یه انسان الهی مثل زین العابدین 57 سال سخت‌ترین مشکلات رو در همه زمینه ها میبینه، ولی بازم به پروردگار میگه امرنی، خدایا عمر به من بده، خدایا مرگ و سراغ من نفرست، خدایا عمرم رو طولانی کن تا کی ماکانم عمری بزلتن فی طاعتک، تا زمانی که لباس عبادت و خدمت پوشش منه. من مرگو میخوام چی کار؟ که برم در عالم برزخ استراحت کنم. من از اون استراحت برزخ خوشم نمیاد، من میخوام تو دنیا بمونم، عمرم رو در دو برنامه خرج بکنم، یکی طاعت رب، یکی خدمت به خلق. مرگو میخوام چی کار؟ انسان در آتش انواع بلاها باشه و به خدا نگه مرگ منو برسون من راحت بشم، بگه مرگمو نرسون، من اون استراحتو نمیخوام، نگرم دار برای عبادت و خدمت. این چه فرهنگیه؟ کجا این فرهنگ پیدا میشه غیر از پیش اهل بیت؟ من 3 سال مطالعه کردم راجع به اهل بیت در 114 کتاب مصدری تا این کتاب اهل بیت رو نوشتم. اول خودم برای شناخت اهل بیت 3 سال تمام وارد مطالعه شدم، نه تاریخ اهل بیت، نه شخصیت اهل بیت، مقام اهل بیت، جایگاه اهل بیت، عقل اهل بیت، روح اهل بیت، نفس اهل بیت، بدن اهل بیت، اخلاق اهل بیت، عبادت اهل بیت، دانش اهل بیت، دنیای اهل بیت، آخرت اهل بیت. بعدم دیدم محصول این مطالعات واقعا به نفع این مملکته، دادم چاپش کردن به نام خودشونم، به نام اهل بیت. خدا میدونه اینا چه خبر بوده درونشون، خدا میدونه، خدا میدونه اینا چه اخلاقی داشتن، چه دانشی داشتن، چه بصیرتی داشتن، چه عبادتی داشتن. خط به خط این کتابم مدرک داده شده. امام باقر میفرماد از شدت عبادت بابام زین العابدین من گاهی میشستم زار زار گریه میکرد. برخوردشون با مردم خیلی برخوردای عجیبیه. یعنی ما اگه خدا رو نمیشناختیم خیال میکردیم اینا خدان. آخه این برخوردا فقط برخوردای خداست، به نظرمون نمی اومد اینا بندن اگه خدا شناس نبودیم. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود اونی که هستی میترسم معرفیت بکنم که بعد مرگ من امت من مانند یهود و نصارا، که یهودیا عزیر رو میگن پسر خدا، مسیحیا عیسی رو میگن، به جای خدا تو رو بپرستن ملت. پیغمبر ترسید و نشد علی را آنگونه که هست معرفی کنه. چی بودن اینا؟ اون وقت عجیبه که این 14 نفر رو خدا مخصوصا در میان ملت‌ها به ملت ایران مجانی عنایت کرد. ما بالای پیغمبر و اهل بیت چقدر مگه هزینه کردی؟ هیچ. هیچ. 14 معدن و 14 گنجینه کل ارزش ها رو خدا مجانی به شیعه داده و به خصوص به ملت ایران، و یه تعدادی مرد و زن تو این مملکت عجب از اینا دارن قدردانی میکنن. از برکت اینا زندن و نون میخورن، شیطان رو سجده میکنن. از برکت اینا مملکتشون سر پاس، به اینا دهن کجی میکنن. برم مرحوم هاشمنطقی باشقی یه نفر گفته بود با این بیهجابی و بدهجابی و فساد وضع این مملکت چه خواهد شد؟ گوید چی؟ تا سایه ابی عبدالله بالا سر این مملکت، این مملکت هیچیش نمیشه. تا حالا که هیچیش نشده، اونم از برکت ارتباط شما مردان و زنان مؤمنه. باری کلا به مردم شیراز میگفتن نزدیک 20,000 نفر در اعتکاف شرکت داشتن. این تو کشور ما بی سابقه بوده. واقعا شما قابل احترام. به خاطر شما بلاها رو خدا برمیگردونه، ولی با این فساد مگه خدا معطل میکرد این مملکت رو؟ اینجا رو هم داغون میکرد. امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک. اما جمله دومش، این خیلی فوق العاده است. میخواد زین العابدین به ما گناه رو بفهمونه. یعنی چی گناه رو؟ وق بزنی ما کان قلبی مرتعن لشیطان. خدایا روزی که دیدی شیطان دل من رو میخواد چراگاه خودش قرار بده و از طریق وسوسه قلبی من رو برا اولین بار وارد گناه کنه، هنوز این کار اتفاق نیفتاده، از تو تقاضا میکنم خودت جان منو بگیر، من زنده نمونم که آلوده به یک گناه نشم. این نگاه صحیفه سجادیه است به عمر، به عبادت، به خدمت، به آلودگی، به ناپاکی و به گناه. خدایا ما رو با فرهنگ قرآن بیشتر آشنا فرما، خدایا ما رو با فرهنگ اهل بیت بیشتر آشنا فرما، خدایا اهل بیت رو به ما بشناسان، خدایا شوق عبادت و بندگی رو در ما دریاوار قرار بده، نفرت از گناه رو در ما زیاد فرما، خدایا گذشتگان ما شهدا، شهدای این شهر، این استان، این مردم، امام طریق رحمت فرما، اسرائیل و امریکا رو ذلیل کن، خدایا دین، کشور، ملت، رهبری، منبر، محراب از حوادث حفظ فرما، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما و اهل مملکت ما قرار بده.